Vagabond.
به نام او که آغاز و انجام کار هاست. سلام، از گروه سلامت روان با برنامه نردبان، بنده دکتر حسام الدین ریاحی، دانش آموخته اخلاق پزشکی، به عنوان کارشناس مجری به همراه سرکار خانم ملیحه کاظمی، سردبیر و تهیه کننده برنامه، با محوریت هوش از همین لحظه در خدمت شما خواهیم بود تا 25 دقیقه. راه‌های ارتباط با ما شماره پیامک 30102 است. دوستان خوب و همراهان ما اطلاع دارند مقوله هوش و شاخه های هوش رو در برنامه های قبلی توضیح دادیم. در این برنامه هم هوش اخلاقی رو بررسی خواهیم کرد با بیان فضیلت هایی که در هوش اخلاقی مطرح هستند. مهمان گرانقدر ما در این برنامه خانم دکتر زینت السادات میرغفوریان، روانشناس و مدرس دانشگاه هستند. خانم دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی الحمدلله رب العالمین. عرض سلام و درود، ادب و احترام خدمت شما آقای دکتر و همه شنونده های عزیز برنامه نردبان.
بسیار سپاسگزارم از لطف شما، حضورتون در استودیو. انشالله که بتونیم نهایت بهره رو از دانش و آگاهی های شما، البته به زبان ساده برای مخاطبان ما، داشته باشیم در این برنامه. خانم دکتر، یادم میاد که در برنامه های پیشین راجع به تعریف هوش اخلاقی، انواع فضیلت ها و تعریف فضائل برنامه های رو تقدیم شنوندگان کردیم. امروز قصد داریم در بخش نخست از بین اون فضائل سراغ همدلی بریم. ابتدا یک تعریف ارائه میفرمایید؟
خواهش میکنم. همدلی نخستین فضیلت ضروری هوش اخلاقیه که در برنامه قبل در موردش صحبت کردیم، به معنای توانایی شناخت احساسات دیگران، به معنای درک کردن نگرانی ها و اوضاع احوال دیگرانه. احساسی قدرتمنده که خود به خود باعث میشه جلوی خیلی از رفتارهای خشن و پرخاشگرانه گرفته بشه و ممانعت بشه و یه جورایی درونی ما رو وادار میکنه به اینکه با دیگران همدل و مهربون باشیم. از اونجایی که همدلی خیلی زود به وجود میاد، یعنی در نوزادی ما این احساس رو داریم و به صورت طبیعی در هر کدوم از ما نمود پیدا میکنه و پدیدار میشه، پس تک تک فرزندان ما یک مزیت بزرگ درونی در زمینه رشد اخلاقی، یعنی همدلی رو دارند و با این مزیت زاده میشن. اما اینکه آیا این ظرفیت فوق‌العاده درک احساس دیگران و این توانایی درک کردن نگرانی‌ها و حس و حال دیگران در فرزندان ما رشد خواهد کرد یا نه، به هیچ وجه تضمین شده نیست. غالبا بچه‌های ما با این احساس یا استعداد بگم همدلی به دنیا میان، اما این استعداد گاهی وقتها به درستی پرورش پیدا نمی‌کنه و پرورش پیدا نکردنش باعث میشه که حتی این که در ذات ما همدلی وجود داشته باشه، این قصه بی ثمر باقی بمونه. توی سالهای گذشته تحقیقات زیادی نشون داده که بسیاری از عوامل محیطی امروزه هستند که در تقویت همدلی تأثیر گذار هستند، ولی متاسفانه اینها از بین رفتند و عوامل منفی جایگزین این عوامل شدند که عوامل مخرب هستند و قصد داریم که راجع به این عوامل مخرب صحبت کنیم و حتی عوامل تأثیر گذار بر همدلی.
این پدیده که اشاره کردید در سالهای اخیر رخ داده و باعث شده در واقع اون زمین زمینه پرورش همدلی در نسل‌های جدید زمینه همواری نباشه و کار دشوارتر باشه، گویی موانع به وجود میاد که حالا بیشتر توضیح خواهیم داد، مربوط میشه به همین سبک زندگی در واقع مادی گرایانه و رقابت‌های مختلف در این عصر بگیم ماتریالیزمی که رخ داده، که نهایتاً می‌بینیم این روزها خیلی لازمه در همه برنامه‌ها به همدلی، حالا با اون واژه فرنگی در واقع امپاتی تأکید بکنن، هر جا میریم صحبتش هست، ولی قبلا انگار خودش بوده، انقدر لازم نبوده بهش تأکید بکنن. این مربوط نمیشه به این در واقع گذار اجتماعات بشری از یک مرحله زندگی ساده تر و منسجم تر به سمت یک فردگرایی و ایندیویدوالیسم حداکثری.
دقیقاً همینطوریه، سبک زندگی هامون باعث شده که پدر و مادرهای حمایت کننده و همدلی در زندگی بچه‌ها حضور نداشته باشن. سیل بی‌رحمانه‌ای از عدم همدلی رو داریم در رسانه‌ها می‌بینیمش. احساسات رنگ و روی خودشون رو باختن، ارزش‌ها، باورها کم رنگ شدن و همه اینها باعث شده ما رفتارهای همدلانه که توأم است با مهربانی رو کنار بگذاریم و یه جوری رفتارهای پرخشم و پرخاشگرانه داشته باشیم.
خیلی متشکرم خانم دکتر. ما تا اینجای صحبت از همدلی، فضیلت اول در بین فضایل هفتگانه همدلی، وجدان، خویشتنداری، احترام، مهربانی، بردباری و انصاف صحبت کردیم، فضیلت هایی که به پرورش هوش اخلاقی کمک میکنند. در بخش بعدی از خانم دکتر خواهم پرسید که چه تأثیر خواهد داشت این همدلی بر روابط ما، بر زندگی فردی و اجتماعی ما. دوستان عزیز، برنامه که قلاب رو بشنوید، برمیگردیم به استودیو.
قلاب، برنامه نردبان در رادیو سلامت. یک حقیقتی که درباره مغز و هوش همه ما صدق میکنه اینه که بهره‌وری هوش بی نهایت انعطاف پذیره و وقتی به دنبال این حقیقت میریم، حداقل اتفاقی که میفته اینه که میتونیم عملکرد مغزمون رو افزایش بدیم و استراتژی هایی رو یاد بگیریم که توانایی ما رو در فراگیری و بهره‌وری از دانش و اطلاعاتمون بهبود ببخشه. این بهبود ذهنی ما خروجی هایی رو هم قطعاً داره. خروجی که ممکنه یک تاثیرگذاری اجتماعی، فرهنگی یا حتی تاثیرگذاری در صنعت کشور داشته باشه. مثلا اختراع چوب پلاس توسط مهندس اکبر بنا معتقد. پلاس یک فراورده تولیدی از چوب‌های زائد و مواد پلاستیکی بازیافتیه که میشه به راحتی در تولید درب و چارچوب در صنعت چوبی ساختمان استفاده کرد. از مزایای چوب پلاس میشه به دوستدار محیط زیست بودن اون اشاره کرد. به دلیل استفاده از ضایعات چوب که موجب کاهش هدر رفتن چوب و در نتیجه کاهش قطع درختان میشه. از مزایای دیگه کم هزینه در چرخه تولید، دوام و طول عمر بالا و همینطور اشتغال زایی اونه. این یک استراتژی و استفاده هوشمندانه از هوش بود که باهاش در چرخه صنعت آشنا شدیم.
در استودیو هستیم در خدمت سرکار خانم دکتر میرغفوریان، روانشناس و مدرس دانشگاه. خانم دکتر، با توجه به توضیحاتی که در بخش نخست برنامه ارائه فرمودید راجع به همدلی، در این بخش بیشتر میخوام راجع به این صحبت کنیم که تأثیر همدلی بر روابط فردی و اجتماعی چیست. حالا شما بیشتر اشاره کردید به خانواده ها. خانواده هم در گذر از مراحل مختلف، خانواده گسترده به خانواده هسته‌ای تبدیل شده. الان میگن حتی خانواده داره میره به سمت اینکه دیگه به نوعی مدل های انفرادی پیدا بکنه. چقدر واقعا همدلی میتونه کمک بکنه که ما در زندگی فردی و اجتماعی موفق تر باشیم؟
همینجوری که توی تعریف در مورد همدلی گفتیم، همدلی یعنی توانایی شناخت احساسات و دیدگاه‌های دیگران، یعنی توانایی درک دیدگاه‌ها، باورها، حتی نگرانی‌های دیگران. استفاده از این دانسته برای مدیریت رفتارهامون با دیگران که میشه اساس و پایه هوش اخلاقی. این نخستین فضیلت اخلاقی چیزیه که باعث میشه بچه‌های ما نسبت به دیدگاه‌های دیگران حساس باشند. آگاهی اونها را از افکار و عقاید دیگران افزایش بده. خود همدلی باعث ارتقای انسانیت، تمدن و اخلاقیاته. همدلی احساسیه که کودک رو نسبت به تعهدات خودش در مقابل دیگران هوشیار میکنه و وجدانش رو تحریک میکنه. اینا واژه‌هایی که به راحتی از کنارش میگذریم، ولی من دوست دارم شنونده‌های عزیز والدین گرامی نسبت بهش تأمل داشته باشن. اگر ما میخوایم بچه‌های متعهدی داشته باشیم، اگر میخوایم بچه‌های با وجدانی داشته باشیم، باید همدلی رو بهشون آموزش بدیم. همدلی همون چیزیه که باعث میشه بچه‌های ما به سوی شکیبایی و دلسوزی، به سمت و سوی درک نیازهای دیگران که اون دیگران شامل در درجه اول من مادر و پدرش هم میشه سمت و سو بده. مراقبت کافی کنه از همه کسایی که خستن، آسیب دیدن، دچار مشکلن یا نیاز به کمک دارن. کودکی که همدلی یاد بگیره غالبا کودک فهمیده تریه، غالبا کودک دلسوز تریه، غالبا فردیه با توانایی بیشتر در مهار کردن بسیاری از احساسات و هیجانات منفیش. افراد همدل افرادی متعهد، دلسوز و مهربان هستند. همدلی پادزهری علیه خشونت، علیه ستمکاری، علیه ظلم، علیه بی‌نزاکتی و بسیاری از امور دیگه. برای اینکه ما یک دنیایی با افراد منعطف و مسالمت‌جو، افرادی شکیبا، درستکار و صبور داشته باشیم، باید افراد همدل رو پرورش بدیم.
نکات قشنگی رو اشاره می‌فهمید خانم دکتر. ما بحثمون هم پرورش هوش اخلاقیه و من مرتب این مطلب توی ذهنم در واقع چرخ میزنه که این هوش اخلاقی چرا واقعا بین بسیاری از بگیم هموطنان ما و هم دوره های ما به عنوان هوش شناخته نمیشه؟ چرا ما خیلی نگران نمیشیم اگر بچه‌مون با وجود اینکه نمره بالایی تو کنکور آورده اصلا توانایی همدلی نداره، در صورتی که این بچه با توجه به آنچه که ما راجع به هوش اخلاقی گفتیم و اون فضایل هفت گانه و اینکه همدلی در رأس اونها قرار داره واقعا فرزند کم هوشی است، حتی کودن است به لحاظ هوش اخلاقی، ولی اینکه رتبه تک رقمی تو کنکور آورده باشه ولی قادر به احساس همدلی، درک همدلی و برقراری ارتباط در واقع مؤثر با کسانی که نیازمند این ارتباط هستند و این ارتباط سازنده میتونه به اونها کمک بکنه نیست. ما تو مثلا عرصه آموزش پزشکی این رو بارها شاهد بودیم. فقط معیار گزینش دانشجوی پزشکی این بوده که فرد با یک نمره خوب کنکور که بر اساس هوش ریاضی کلامی در کنکور با تست‌های چهارجوابی سنجیده میشه وارد دانشکده پزشکی شده و فاقد اون زمینه‌های اولیه، همون چیزی که شما گفتین از بچگی در وجود ما بوده و تا 18 سالگی هم البته پرورشش داریم برای اینکه این فضیلت‌های همدلی، وجدان، خویشتنداری و غیره و غیره درش شکل بگیره، فاقد اون ظرفیت‌هاست. این فرد بعدن پزشک هم میشه، متاسفانه پزشک متخصص ممکنه بشه و ممکنه رفتارهایی از او سر بزنه که واقعا هیچ رگی از همدلی درش دیده نشه. چرا واقعا ما این رو هوش نمیدونیم؟ یعنی این سوال، چون گفتید در شکلگیری تمدن و یک دنیای منسجم در اون سرمایه‌های اجتماعی هم همدلی موثره، چرا اصلا نمیگیم همدلی بخش از هوشه؟ چرا این اتفاق نیفتاده؟
ارتقای انسانیت رو وقتی بهش اشاره میکنیم، یعنی همون سلامت جسم و روان آدم ها، وقتی به جامعه پزشکا اشاره میکنیم، خیلی وقتا میریم پیش پزشکی که متخصصه، واقعا در تشخیص و درمان خبره است، واقعا میتونه بسیار خوب عمل کنه. اما نکته‌ای که وجود داره میبینیم خوب نگامون نمیکنه، خوب به حرفمون گوش نمیده. وقتی ما داریم راجع به دردمون میگیم، سری از سر همدلی تکون نمیده و ما رو اونجوری که باید و شاید و حس ما رو و نگرانی و درد ما رو درک نمی‌کنه. این همون هوشیه که ازش بهره نبرده، این همون هوش اخلاقیه که دوست داریم، همدلیه که دوست داریم از اون پزشک معالجمون دریافت کنیم، ولی متاسفانه اون رو دریافت نمی‌کنه
و متاسفانه هیچ وقتم سنجیده نمیشه در فرآیند در واقع آموزش. بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحات شما. حالا بحث در واقع ارتباط افراد در مشاغل مختلف از جمله حرفه پزشکی با کسانی که به اونها مراجعه میکنن، از جمله بیماران، بحث گسترده‌ایه که در این برنامه خیلی بهش نمیرسیم. اما میخوام یه بار دیگه تکرار کنم، هوش اخلاقی مهمه، مثل هوش ریاضی، مثل هوش ادبی، گرچه ممکنه توی کنکور تست نداشته باشه. سری میزنیم به اتاق فرمان، فاصله میگیریم و بعد برمیگردیم با بخش پایانی گفتگومون تا راه‌های افزایش مهارت همدلی رو بیاموزیم.
گاهی میتونیم کیفیت زندگی رو ارتقا ببخشیم اگر با آگاهی و تمرکز امروز رو به فردا برسونیم. نردبان،
در استودیو هستیم در خدمت سرکار خانم دکتر میر غفوریان، روانشناس و مدرس دانشگاه. خانم دکتر، بحث قشنگی راجع به همدلی آغاز کردیم، تعریف خوبی بود راجع به تاثیرش در زندگی و اینکه حتی این همدلی به عنوان بخش از هوش اخلاقی زیاد جدی گرفته نمیشه و ما فکر میکنیم چون آی کیو مون بالاست، در یه شغلی مهندسیم، پزشکیم، وکیلیم، نیازی به این هوش اخلاقی نداریم و از این جهت ممکنه کم هوش و حتی کودن باشیم. این نکته رو میخوام روش تاکید بکنم. حالا بپرسم اگه پی بردیم، خوشبختانه من پزشکم، پی بردم کودن هستم به لحاظ هوش اخلاقی، شما چه راهی به من پیشنهاد میکنید؟ چون به نظر میاد از اون هوشایی که میشه افزایشش داد.
بله، بزرگسال توصیه کنم یا کودک؟
از کودک شروع کنید تا بزرگسال در اندازه وقت.
خب پس من به والدین اشاره میکنم. بله. تا بتونن از این راهکار برای فرزندانشون استفاده کنم. قطعا من و شما بزرگسال هم میتونیم ازش استفاده کنیم. اگر من والد هستم و میخوام این فرایند، این رشد، این هوش رو در اختیار فرزندم قرار بدهم، بهتر است که به کودکم کمک کنم تا نسبت به احساسات خودش آگاهی پیدا کنه. من و شما بزرگسال هم باید آگاهیمون رو نسبت به احساساتمون تقویت کنیم، بشناسیم
که ما قبلا هم توی هوش هیجانی راجبش صحبت کردیم.
بله.
یعنی پایش میشه اون هوش هیجانی،
داشتن ایکیو یا هوش هیجانی تو زمینه داشتن
آگاهی از احساسات خود و دیگران.
دو، باید فرزند ما یا خود ما به عنوان بزرگسال بتونیم احساساتمون رو در قالب کلماتی بیان کنیم. بگم که من غمگینم، عصبانیم، خشمگینم، ترسیدم، نگرانم یا چه.
این هم چه هوش زبانی، یعنی همه اینا به هم مرتبطه. بله. جالبه.
سه، کودک من یا خود من باید توانایی درک احساسات دیگران رو داشته باشم. تو گام اول اشاره شد به این که من باید آگاه باشم از هیجانات خودم. اون آگاهی از هیجانات خودم به من این دانش و این آگاهی رو میده که چگونه توانایی درک احساسات دیگران رو داشته باشم و تشخیص بدم کسی با این نشانه ها و علائم درگیر چه احساسیه. گام چهارم اینه که من باید بتونم احساس دیگران رو نه از دیدگاه خودم بلکه از دیدگاه طرف مقابلم درک کنم، یعنی بتونم از پنجره نگاه او یا از زاویه نگاه او به قصه نگاه کنم. وقتی مامان به یه بچه میگه من امروز خسته هستم، بچه باید بلد باشه خودش رو در جای مادر قرار بده و خستگی مامان رو درک کنه، علارغم اینکه در جایگاه خودش مثلا داره لذت پارک رفتن رو از دست میده. و در گام آخر به فرزندمون و به خودمون یاد بدیم که از این شناخت احساسات و از این درک احساسات دیگران چگونه رفتار همدلانه، مهربانانه و با محبتی با دیگران داشته باشه.
خانم دکتر، این قسمتی که راجع به در واقع دیالوگ بین مادر و کودک صحبت کردید، مادر خسته است و فرزند میگه که شما خسته ای و درک درستی نداره، یعنی به عبارتی اون همدلیه رو خیلی تخیلش بهش ریزه نمیده که در وجودش جاری بشه و احساس مادر رو از زاویه نگاه مادر به خستگی نگاه کنه. قبلا چجوری باید یادش داده باشه؟ انگار به نظر میاد که خود مادر باید او یاد داده باشه. یکم سراغ تکنیک بگیم، البته بخش بازی ها رو هم بعدن در ادامه خواهیم داشت، ولی الانم اگه ممکنه راجع به همین کم صحبت کنیم.
من بازی امروز رو جدا خواهم گفت، ولی همین رو در قالب بازی میتونیم داشته باشیم. وقتی که من خسته هستم، میخوام از فرزندم درخواست کنم که اتاقش رو مرتب کنه و اون کار رو نمیکنه. من میتونم تغییر نقش داشته باشم، بگم خیلی خوب من بچه میشم، تو مامان بشو. و از بچه میخوام خب به من بگو، حالا به من بگو که من باید اتاقم رو مرتب کنم، تو دیالوگ یک مامان رو داشته باش، من یه بچه. وقتی شروع میکنیم رفتار خود بچه رو براش ایفای نقش کردن و نمایش دادن، او حال من رو درک میکنه. یعنی او به من اصرار میکنه که مثلا دخترم اتاق تو مرتب کن، میگم نه من نمیکنم، من دوست ندارم. خودش رو وقتی به بچه ها اجازه میدیم خودشون رو در جایگاه ما قرار بدن، خیلی به درک احساس ما و همدلی با ما کمک میکنه.
پس در واقع نقش بازی کردن معکوس و جابجایی نقش ها باعث میشه که ما بتونیم این قضیه رو برای بچه ها یاد بدیم. فکر میکنم که فرصت چندانی نداریم، 3 دقیقه فقط فرصت داریم و یه بازی خواهیم شنید از خانم دکتر میر غفوریان برای پرورش هوش اخلاقی. خانم دکتر در خدمتی.
خواهش میکنم. بازی احساس من رو حدس بزن. تا جایی که میتونیم یک سری از لغات مختلف که مبین احساسات متفاوت هست رو بر روی یک کاغذ مینویسیم، بر روی کاغذهای مختلف مینویسیم و این کارتها و کاغذها رو به پشت قرار میدیم، حالا یه جایی میگذاریم. به همه اعضای خانواده میگیم تو این بازی شرکت کنن. هر کسی باید به نوبت یکی از این کارت‌های احساس رو برداره، اون احساسی که بر روش نوشته شده رو فقط حق داره با حالتهای بدنیش نمایش بده و اجازه نداره از کلمات استفاده کنه. بقیه افراد خانواده باید اون احساس رو حدس بزنن و در مورد اون احساس صحبت کنن. خوبه بعد از اینکه این احساس رو حدس زدیم، مثلا گفتیم این احساس غمه، تک تک اعضای خانواده صحبت کنن که مادر چه وقتهای غمگین میشه، پدر چه وقتهای غمگین میشه و کودک چه وقتی غمگین میشه. این خیلی هم در ارتباط مؤثر، هم در روابط بین فردی در خانواده، هم در شناخت احساس که جزء اول یا گام اول در همدلیه، این بازی به ما کمک میکنه.
خیلی متشکرم خانم دکتر میرغفوریان. ما در برنامه نردبان درباره هوش اخلاقی در واقع متصل بخشای تقدیم شنوندگان کردیم. من میخوام اگر شما اجازه بدین الان یک خدمت همه شنوندگان عظیم اعلام بکنم. دوست داشتن این برنامه رو تعقیب بکنن از طریق در واقع پایگاه اینترنتی یا وبسایت رادیو سلامت محتوا رو دوباره بازشنوایی داشته باشن. اگرم دوستانم بدونم برنامه بعدی ما چه نکاتی رو خواهد داشت، خانم دکتر یک اعلام کوتاه خواهند داشت. ما قصد داریم در برنامه بعدی بیشتر راجع به همدلی صحبت کنیم. فکر می‌کنید به چه مسائلی بتونیم بپردازیم تو اون برنامه؟
فکر می‌کنم از 5 عامل مخربی که باعث میشه این همدلی کم بشه یا اون عواملی که تاثیرگذارن بر اینکه همدلی کم شده باشه در زندگی امروز ما بهش اشاره کنیم.
در واقع بگیم 5 آفت، موافقی؟
5 آفت یا 5 عامل مخرب. بله،
حالا عامل مخرب من از نگاه کشاورزی گفتم، رشتم پزشکی ولی خب به کشاورزی علاقه دارم. بسیار متشکرم خانم دکتر زینت و سادات میرغفوریان، روانشناس و مدرس دانشگاه. دوستان عزیز و همراهان برنامه نردبان از گروه سلامت روان رادیو سلامت، از همراهیتون سپاسگزارم. برنامه ما پیرامون هوش اخلاقی در حوزه همدلی باز هم در جلسات بعدی ادامه خواهد داشت. همراه باشید با سیر این برنامه‌ها، ان شاءالله بتونید در مجموع اون دانش پایه‌ای که برای افزایش هوش لازم دارید کسب بکنید. یادتون نره هوش فقط IQ، ریاضیات، ادبیات، حفظ کردن نیست. کسی که هوش اخلاقی کاملی نداره به نوعی کودن به حساب میاد. از همراهیتون سپاسگزارم.
پکیج شفا جوار رادیاتور بوتان، کیفیت مطمئن با خدمات پاسخگو. 021-5-10-11 بوتان.
ما در شرکت داروسازی آفاشیمی پیمان بسته ایم. کیفیت داروی تولید شده توسط این شرکت را در بالاترین حد توان برای داشتن جامعه سالم تضمین نماییم. داروسازی آفاشیمی، پیمانی برای سلامتی.
ریشه اندیشه ها. در بیشه اندیشه ها خورشید را واجب تویی، امید را واجب تویی، خورشید را واجب تویی، امید را واجب تویی. مطلب تویی، طالب تویی، مطلب تویی، طالب تویی، هم منتها هم مبتدا. بی منتها ای آتشی افروخته در بیشه اندیشه ها، خورشید را واجب تویی، امید را واجب تویی، خورشید را واجب تویی، امید را واجب تویی. مطلب تویی، طالب تویی، هم منتها هم مبتدا. تا آمد وان دوا باقی بهانه است و دهن کین علت آمد وان دوا. دغل کشبین شده با بی گناه در کین شده، مازان دغل کشبین شده با بی گناه در کین شده. گه مست هورالعین شده، گه مست نار و شور با، گه مست هورالعین شده، گه مست نار و شور با. امروز خندان آمدی مفتاح زندان آمدی، امروز خندان آمدی مفتاح زندان آمدی، بر مستمندان آمدی چون بخشش و فضل خدا.
دوستان و شنوندگان عزیز رادیو سلامت، اگر موافق به شنیدن برنامه‌های رادیو سلامت نشدید، میتونید با مراجعه به سایت ایران صدا به آرشیو زمانی و برنامه‌های رادیو سلامت دسترسی پیدا کنید و برنامه‌های مورد علاقتون رو بشنوید. آدرس www.iranseda.ir.
وزارت بهداشت در گذر زمان. کاری کاری از شبکه رادیویی سلامت.
ناصرالدین شاه قاجار پس از بازگشت از اروپا تصمیم گرفت به شیوه بیمارستان‌های اروپایی بیمارستانی در تهران راه اندازی کند. او در سال 1290 هجری قمری بیمارستانی تحت عنوان مریض خانه دولتی